شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری، زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی وی در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنه در مورد حقوق مالی زن توضیح بدیم که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، نهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود. دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزن باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتواند که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و عاشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانما هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خدا به پیش میبرند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این مواردی است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرات المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرات المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نحله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نحله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و اما شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورتی که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا اینکه زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است، خلعه است، این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شو با یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست. اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک ازیر ندارن و یا فهم ازیر ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره ای خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان طلاق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه یک فیصله میشه، بالاخره مشکلات خود میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان با او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض ازی که اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برزی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرات زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان بیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوال فروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلط که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت. زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند، زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند، و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواهند به حق خانم‌ها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواهند که بپردازند، و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشند، و اگر آگاهی دارن و بخواهند که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ایرا خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبره، و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند یک بر هشتم از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند یک بر چهارم از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورتی که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص اما فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند، که مشخصا گفته می دانیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر
در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
Thank you.
پیمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پوهان پروفسور یونس شفیق هستند که ایشان اصلا نباتشناس بوده، نویسنده چندین اثر علمی و تحقیقاتی در مورد نباتات می باشند. یکی از مهمترین کارهایشان همانا کشف روغن مشهور آرگان اویل هست که در سطح جهان شهرت بسزا دارد و اولین کار ایشان در افغانستان تهیه کلکسیون نباتات افغانستان می باشد. ما هر چی بگوییم کم است، بهتر است که از زبان خود ایشان بشنویم. استاد محترم به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سیب
سلام علیکم به شما و به تمام دوستان محترمی که صدای ما را میشنوند و امیدوار هستم که یک روز وطنمون به آرامی برسه.
در قدم اول ما از خود شما میخواییم بشنویم از دوران کوچکیتان، در کجای افغانستان تولد شدین، چطور تحصیلاتتان در افغانستان در وطن انجام دادین؟ بفرمایید استاد محترم پوهان پروفسور محمد شفیق یونس.
ما 4 دلو 1316 در نوابات دی افغانان کابل تولد شدیم و پدرم محمد یونس که متخصص کیمیا میگفتنش و استاد فاکولته استاد کیمیا در مکتب استقلال بود و مادرم هم نام ستاره بود دیگه، در این تاریخ تولد شدیم. بعد از او عمر 3 سالگی یا نه 5-6 سالگی بود ما رفتیم به پدرم ما مقرر شد به حیث مدیر معارف هرات و لحاظا ما صنفای ابتدایی تا صنف 6 تا صنف 3 را در هرات خواندم و بعد از او باز آمدیم در کابل در مکتب استقلال شامل شدم که در صنف 5 مخصوص. پنج مخصوص و نو بود که وقتی کادم در مکتب استقلال در زمانهای قدیم نیامد از آدم یک امتحان میگرفتن باز سوی آدم تعیین میکردن و به موسنف روان میکردن و لحاظ ایوازی که من در سنف 4 گرفتن شد و من در سنف 5 گرفتن. بعد از او بازون مکتب استقلال بودم و تا به سنف 12 و باز از سنف 12 از مکتب استقلال فارغ شدم. رفتم فاکولته دواسازی کابل، یعنی هر 4 سال فاکولته ما اول نمره بودم و بعد از او با دموف و بعد از اینکه لیسانس خود گرفتم دموف فاکولته دواسازی کابل بعد پویاله مقرر شدم در شعبه نباتات طبی. بعد از او همین بورسای فرانسوی تو گپا که می آمد دیگه یک مشکلاتی بود که من گفتن چندان جرات هم نمی کنم لیکن در زمان یعنی در سالهای 1960-62 این اطلاع من خدمتتان عرض میکنم تا زمانی که هر بورس فرانسوی که میامد اگر چی که من 4 سال مکمل اول نمره بودم اما بورس فرانسوی رو بر من نمیدادم.
خواستاد خیلی بالاخره با چطور تانستین که بورس بگیرین؟
بالاخره یک وقت شد که رئیس فاکولته ما رو خدا مغفرت کنه استاد ما بود، آدم بسیار خوبه بود، امو به تکلیف سرطان دچار شد و چون که خانم فرانسوی داشت آمد فرانسه بر تداوی خود ایوازش یک استاد فرانسوی کار میکرد که او یک خانم بود مادمازل بیسان نامش بود و ایواز رئیس فاکولته آزادی کار میکرد و به اونجایی که یک بورس فرانسه آمد بر من خواست در دفتر خود گفت که شفیق فقط یک هفته وقت داری که تو پاسپورت تو گپایت بگیری و از افغانستان برای چرا که اگر پس دکتر سعید آمد بازم بورس تو را لغو میکنم. گفتم خب اون هم بود که باز خدا خیر بده کسایی که در وزارت خارجه کار میکردن با فرصت بسیار به سرعت زیاد برای ما یک پاسپورت دادن و در نتیجه در ختم هفته من آمدم فرانسه رسیدم در سال 1962 1962 که رسیدم در اونموجا اولین کار کردم. در زمانهای قدیم لیسانس فاکولته کابل فرانسه چندان قبول نمیکرد، لازم من مجبور بودم که صنف 4 فاکولته در آزادی در اونجا امتحان بدم. بازور هم امتحان دادم خود اتفاقا کامیاب شدم با ثبت نام کردم برای دکتری. ایران خدمت شما عرض کنم که در سالهای 1962 تا سال مبادم در اوجه تا 1968 بر خارجی ها دکتری دولتی داده نمی شد در فرانسه. یک دکتری می دادن که نامش دکتری یونیورسیتی بود. اونم اون دکتری یونیورسیتی رو من در سال 1966 گرفتم. باز پس آمدم افغانستان و در اون فاکولته دواسازی بر یک سال بودم. یک سال بعد در سال 1968 شد یا 68 شد دو سال بعد چون که حکومت فرانسه اجازه داد که خارجی ها میتونن که دکتری دولتی بگیرن، در اون زمان باز امو مادمازل بود بیسان بر من کمک کرد و بر من یک بورس دیگر داد که من پس بیایم در فرانسه دکتری دولتی رو بگیرم. ولازا پس آمدم فرانسه در 68 و تا و سال 1971 من دوم دیپلم دکتری خود گرفتم که دکتری دولتی بود، یعنی دکتری دکترای تک. باز همینجا بودم یک سال بعدش کانکور پروفیسری بود رفتم، همون کانکور هم اشتراک کردم، در کانکور هم اتفاقا من کامیاب شدم. باز در فاکولته دواسازی نانسی در فرانسه به حیث استاد مقرر شدم.
خیلی یک وظیفه بسیار خوب و آلا در فرانسه به دست آوردین. باز چطور شد که به افغانستان برگشتین استاد؟
پدر مرحوم آمده بود در یک سیمینار در فرانسه و من رفتم از پاریس آوردمش خانه ما و یک در روز هم ترا خانه ما بود یا زیادتر. باز یک روز صبح سر چای برام گفت بچم اگر تو امروز دکتری داری و پروفیسر هستی و من چم در فاکولته دواسازی یک مملکت خارجی کار میکنی، این همی کلش از خیرات مردم افغانستان است و چی یتیم باشه و چی بیوه باشه و چی کل مردم افغانستان تو از وقت قرضدار هستی، چرا تو در اون مملکت تا فاکولته رو خواندی بعد از اون مملکت تو آمدی دیگه تحصیلات کردی؟ این حال من بر تو میگم که تو از مملکت خود قرضدار هست، اگه میری دلت اگه نمیری در زندگی تان من قرض ندار. بعد اون بود که ما و خانم مفیزه جان مشوره کردیم و بالاخره در سال 1972 ما فیصله کردیم پس بیاییم در افغانستان. آمدیم در افغانستان باز در اوجه کراز معلوم دادم فاکولته دواسازی بودم، اونجا ما رو به حیث پوانوال گرفتن در حالی که من در فرانسه پروفیسر بودم. باز اون بود که سفارت فرانسه ندیگه خبر شد و دو نفر بودیم که دمی مشکل بچار بودیم، یکی مغفرت کنه خداوند جنت بدین جایش بگردان عثمان هاشمی بود، یکی من کردیم و دکتری دولتی داشتیم. در اون زمان در افغانستان کس دکتری دولتی و پروفیسری و ترگپا نداشت. باز اون بود که ما رفتیم در سفارت فرانسه گفتیم ما در فرانسه رو ما پروفیسر بودیم اینجا ما رو پوانوال گرفت. بازمون بود که قرارداد ما بین وانتون کابل و وانتون های فرانسه همی بود کسایی که از جمعن اگر پروفیسر باشن اینجا پوان گرفتن نشنان گویا پس اینا ما اینا رو پس اثر استخدام میکنیم در فرانسه. بازمون بود که خدا مغفرتش کنه عثمان هاشمی و ما عزیم و پوان شدیم. باز باید پوان دیدیم فاکولته دواسازی کار میکردیم و در زمنان ما در چندین جای دیگه کار میکردم تا زمان که حکومت مرحوم داود خان تنها در اون فاکولته دواسازی بودم. لیکن وقتی که حکومت شاهی سقوط کرد باز وقت داود خان مرا گرفتن رئیس شرکت دواسازی اخست مقرر کردن و رئیس شرکت نباتات افغانستان بودم و زنن در روزای سه شنبه می رفتم در وزارت داخله در شعبه جنایی اونجا یعنی موضوعات چیز نامشی که قاچاق تریاق و تگپا بود اونها رو من تشخیص می کردم که قاچاق هست یا نیست یا دیگه موضوعات جنایی بود. اونم اونجا بودم تا به وقتی که حکومت های افغانستان داود خان و مرحوم به شهادت رسید و رفت و یعنی رژیم کمونیستی آمد در افغانستان. در او وقتی که ما را اسرار می گفتن و اونا مترقی بودن برسمو بود که ما اول از شرکت کمپانی دواسازی اخص موقوف شدم، دوم باز از شرکت نباتات موقوف شدم، بازمون چی بودم منطقه در وزارت داخله هنوز هم می رفتم. بازمون جا که از شاگردای سابق من رئیس جنایی بود و یک روز آمد برای ما یک کاغذ گرفت نوشته کرد که استاد شما را بر بار سیام حکم گرفتاریتان گرفته شده داده شده و از این دفعه شما را گرفتار کردن پس اثر آزاد نمیشین شاید هم بکنند. این من شو بر یک موتر جیپ روان میکنم همراه یک درایور اونمون را گرفته و گروه این حال برادر در موسا همون که آدم که در زمان پرچمی رئیس جنایی بود من نامش نمیگرم نمیخوایم اگرچه که پرچمی بود یا نبود معلوم نبود خلا مقصد رئیس جنایی که بود مانای چیز که مثلا دو اعتبار کرده نمیتونست من گفت پس در مقدش نشته کردم من کار نکردیم که بترسم و اما پیش از دو من باید بگویم که دو دفعه من را امو پرچمی ها بردن در خواد و لطکوب کردن و تو گفا کتکی کار میکنیم چی میکنیم چطور چنان است بالاخره باز خواد بردن و لطکوب کردن دو دفعه لطکوب کردن و توهین کردن و چی میخواستن ما بگویم چی میکنم یعنی کتی مجاهدین خیلی کار میکنم یا نمیکنم اونم بود که خب من کتی کسی مستقیما به تماس نبودم هیچ کاربار و دیگه یک آدم بی‌طرف بودم خب من نمیفهم با چرا چی گپ شد که باز مرا پس آزاد کردن یعنی هر دو دفعه یک تلفن آمد و بعد از اون تلفن مرا گفتن تو آزاد هستی از این برآمدم به اندازه من لطکوب شده بودم که در اون زمانا من برادر عزیز سیگرت کش بودم برآمدم رفتم در اون پیش روی موسسه نسوان یک دکان بود که سیگرت بگرم بکشم من خیال من که سیگرتم در اونجا مانده حالا دست من در جیب میکنم پیسه بتم دیدم قطعی سیگرتم در جیب من این قدر من لطکوب شده بودم که محافظه خود از دست داده بودم باز بالاخره خلاصه ای که امون شو امون شاگرد قدیم من یک شاگرد دیگه مرا که او هم در وزارت داخله عسکری خود تیر میکرد امرار یک موتر روان کرد که ما را ببره تا پاکستان بازاز جه خود ماجرت کنیم باز اون بود که او را گفتم بچه ما کار نکردیم که بترسم مرکز بندی مندی نمی کنه برو من چرا سر از امام چی اعتبار بود مرا می بردن شاید مستقیما در چیز پل جرکی بدونه بود که خلاص شد رفت و یک چند روز بعدش ما و خانم همراه اولادا تصمیم گرفتیم که برای بیاییم مهاجرت کنیم بدونه بود خود ما برآمدیم و از پای پیاده از جای لوگر آمدیم در پاکستان و باز ده ما در پاکستان بودیم باز روش دیگه ما رفتم یک روز سفیر فرانسه را در دفتر چی دیدم در دفتر افغانه امو مرا گفت که تو چی کار هستی؟ من گفتم این کاره بودم این کاره هستی؟ وی گفت خیلی اینجا چی میکنی؟ بیا دفعه سفارت درخواست بده که ما تو رو فرانسه روان ما هم رفتم یک درخواست دادم و باز امو بود که ما اومدیم رئیس پناهنده در فرانسه باز این سال 1985 بود یعنی در اینجا که رسیدیم باز 6 ماه ما بیکار بودم یک روز در اخبار خواندم که امو انستیتوت اروپایی اکولوژی اینجا یک نفر میپاله بعد از اینکه از حیوانات لابراتوری هم خودشی کنه و فضای خانه پاک کنه و حیوانات خانه رو پاک کنه و دیگه پاک یک نظافتکار کار داشتن باز من خود چون بیکار بودم پناهنده بودم آمدم در اونجا کار میکنم همون کار آمدم گرفتم همون کار گرفتم بعد از اینکه خود یک معاش زیاد نبود یک کارگر رو میکنم که پیسه بود و مقصد از معاش سوسیال خلاص شد. بودم اونجا من کار میکردم یک روز یک کس آمد که اصانا باز من فهمیدم که یه آدم پروفیسر یهود بود. یه آمد و من را پرسان کرد که تو کی هستی و چی کار هستی؟ من گفتم اینجا من آمدیم. آقا گفت تو همینطور ایوانات چون پاک کردی قفص های چون تو را فقط بوی در رگ خونت باشه. باز من پرسانش کردم گفتم ببخشید شما پروفیسر هستیم گفت بله من پروفیسر فلانچی باکتریولوژیستم باز زمو بود گفتم من هم دو دکتری دارم پروفیسری دارم لیکن نال من در مملکت شما پناهنده هستم اینمی اولین کار است که من یافتم این آمدم گرفتم خلاص اینجا کار میکنم لازه ایوانات هم از حالا هم رایشان کار کرده بودم بازمو بود که یادم من گفت تو دیگر که کار خلاص دی بیا بالا در دفترم باز من رفتم در دفتر رو بازم کل سوانه خود برازی گفتم این آدم بسیار اگه آدم شریف بود اگه آدم خوب بود اگرچه کنه میگن که یهودا دشمن مسلمان هستن مگم خو یهود تا یهود هست مثل که مسلمان تا مسلمان هست بازونه بود که این آدم بر من گفت یک هفته بعد بیام تمام احباد کارت دارم باز یک هفته بعد رفتم اینمی آدم تمام نشرات مرا که در فرانسه و در امریکا و در روسیه و در ما چون در آلمان و در اینجا نشر شده بود، نشرات علمی مرا کل از یار فوتوکاپیایش جمع کرده بود، پیدا کرده بود. اینا را مرا دادم رای یک فرمه، گفت اینی فرمه را خانه پوری کو، اینی ها را زمین مش کو، برو در اینجا در کنکور اشتراک کو و تو باید بری در یونیورسیتی استاد باشی، در چی آمدی حیوانات جمع کنی. و ما همین کار کردم و اتفاقا در اون کنکور هم کامیاب شدم و خود آمدم در فاکولته فارمسی نانسی استاد مقرر شدم. باز اینال اونجا ما در یک شهر دیگه فرانسه بودیم که نسم میگنش در اونجا اولادای ما در مکتب بودن و خانم ما در اونجا در یک مکتب کار میکرد و دیگه نمیشد که من هر روز برم نانسی باز پک بیام 80-90 کیلومتر برم بیایم. باز ما هم خود رفتم درخواست دادم تبدیل کردم در فاکولته ساینس شهر مصر و اونم اونجا بودم برای بچه 20 سال 25 سال یا 28 سال باعث پروفیسر کار. باز اونم بود که یک زمان من مریض شدم، تکلیف قلبی پیدا کردم و بعد از او باز دیگه توانایی تدریس و مراقبت از دکتری های من پیش من هر سال 4 نفر دکتری میگرفت و ماستری میگرفت و درس های دیگه میدادم تو گپا یه تواناییش نبود، درخواست کردم که من هم تقاعدی ما بتن. چرا در فرانسه یک قانون است که پروفیسرها را به عمر شاید که قانونی است تقاعد نمیتن و پروفیسر باید خودش درخواست تقاعدی خود کنه در هر عمر که دلش شد. من اون وقت 72 ساله بودم، بازمی تقاعدی خود خواستم و اونا قبول کردم. باز پس آنها یک چند روز بعدش یک مکتوب بر ما اومد از وزارت تحصیلات عالی که اگر شما امی ریسرچ ادامه میتین ما بر شما زده پروفیسر امیریت میتین. پروفیسر امیریت یک زده بلندترین علمی فرانسه است. باز ما گفتم چرا که نی؟ باز اونم بود که تا به 8 سال پیش من 7 سال 6 سال 7 سال پیش می رفتم با افتخاری کار میکردم با یک پروفیسر امیریت و پیامی با شاگردای ما بودن و با دکتری میگرفتن و ماستری میگرفتن تو دفعه. بعد اون بود که دیگه یک حمله دیگه قلبی سر ما آمد و دیگه بعد از اون تواناییش نبود. او را ایلاک کردم، من 6-7 سال شد در خانه هستم. این حال زمین خانم که آدم خود مصروف نگاه نکنه گفته مردم دیوانه میشادم. لازم تمام روز مصروف خود نگاه میکنم، کتاب نوشتم میکنم سر افغانستان و سر نباتات فرانسه و سر ما دولا زیادتر من کتابایی که نوشتم میکردم متوجه همون علومی بود که من خودم خوانده بودم، مثل مطلی داشتم در مثلا در نیکولوژی تیبی یعنی تشخیص آفات تمارکی و تداویشان سر از گپاس کار میکردم. باز بالاخره یک زمان نباتات و تگپا کلش سر افغانستان و سر فرانسه و کلش خلاص شد. ما هم دیگه باز گرفتم با حساب یک مسلمان کوشش کردم که موضوعات علمی که در قرآن مجید است اینا را بررسی کنم و آدمی مسائل باز کتاب نوشته کنم و لحاظ این دینمی کار خود مسئول ساختیم. آخری کتاب ما که بخیر انشاءالله تا یکی دو ما از چاپ نبرایه و عنوانش از موقف جانوران در قرآن مجید. خلاص دیگه نمیده دوام داده میرم تا کنم دست.
استاد محترم بسیار خوب موضوع گفتین. از این آخرین موضوعی که شما گفتین میخواستم یک سوال بکنم و ایست که در قرآن کریم جایگاه نباتات چطور است؟ ایرام سرش مطالعه کردین؟
بله، ما اول خدمت شما عرض کنم که وقتی که من خرد بچه بودم خداوند مغفرت کنه پدر مرا بر ما و خوار مرحوم همی قرآن مجید با تفسیر و ترجمه یاد داده بود. یعنی ما وقتی که عرضی ما در حدود 10-12 ساله بودیم یک روز پیشوری خود ما رساله کرد و بچه منال شما اسلام و قرآن فهمیدین، بعد از ایچه مغرض ندارم شما میدانین کارت. باز اونم بود که یعنی یاد داشتیم. یک روز رفتیم با من روزای جمعه خدا مغفرت کنه خسار مرا در هر جمعه همراهش میرفتم در نماز جمعه. یک روز رفتیم و اونجا امام صاحب مسجد بعد از نماز خطابه میداد. اونمو گفت که شما برادرها سیر نخورین که سیر حرام است. و چون که من قرآن پاک میفهمیدم خبر داشتم، پسان بعد از خلا شد من خیستم گفتم که من به شما احترام دارم بسیار، از این خاطر پشتان میم نماز میخوانم، لیکن این در سوره آیت 61 سوره بقره این سیر ذکر شده به حیث چیزی که حضرت موسی علیه السلام از خداوند بر قوم خود درخواست کرد وقتی که در سرای سینا سرگردان بودن. یعنی خواهر احرام گفتن شما به کدام حقی را احرام میگید؟ ملا امام صاحب من گفت مردم در مسجد دارن گفتن این بچه را بزنین کافر شده. باز این کل مردم تکمه ریختن مرا لط و کب میکردن و بر صورت گریختم از پادشان. اون از اون وقت ما فهمیده بودم که یک باید آدم قرآن مجید ببینه گپا چی گپ است. و لحاظا وقتی قرآن پاک ما خوانده رفتم دیدم که تعداد نباتات در قرآن مجید زیاد ذکر شده و لحاظا علاقمند شده ما، چون که مسلک ما مسلک نباتات بود. اینا لباد من تفاسیر و تراجم مختلف قرآن مجید به زبان پشتو و فارسی و انگلیسی و فرانسوی خوانده رفتم، دیدم که اینا دمی نبیر و تفسیر نامای نباتات اشتباهات است. مثلا این سیری که من پیشتر خدمت شما عرض کردم که چیز سمیر باز از مفسرین، خصوصا مفسرین افغان، این سیر یکیش سیب گفته و یکیش مچم ترکاری گفته و یکیش یک چیز دیگه گفته. خب وقت باز من گرفتم یک چی نوشته کردم، یک مقاله بگویم مقاله و یک چیز رساله خارج نوشته کردم که امی اشتباهات در او اناله دونمو بدبختانه اما آدم های بسیار معروف از افغانستان اشتباه کردن. از اون جمله میتونم بگویم یکیش دکتر ستار سیرت است که در مصر درس خوانده و زبان عربی را صحیح میفهمد و لحاظا همی اشتباهات کنات کرده بودن در تراجم تفاسیر چند نین سپاری اول قرآن شریف که اینا تعبیر تفسیر کرده بودن ما در اون همین اشتباهات گفتم. باز این کدام کسی پر از او گفت و همون رساله ما در امریکا چاپ شده بود در انتشارات فریمانت، شهر فریمانت امریکا، فقه اسلامی، اینه فقه اسلامی که آمرش آقای مجددی بود، اونمو آدم ایره نشر کردن. باز خبر شد چیز از پس برای من یک نشاره برزد من یک چیزگر نشته کرده. بازم او بود که یک روز آقای مجددی بر من تلفن کرد که شما جواب از ایره میتن یا نیم. من گفتم برادر ما وقت از ایره ندارم، ولی یک گپ گفتیم، من حقیقت گفتیم، کس قبول میکنه نورالا نور، که نمیکنه پناهش به خدا. اونمو حقایق است که ما بیان کردیم. اینال ما وقت خود زایی نمی کنم که من تمام او یک چیز نشته کنه باز من یک چیز دیگه نشته کنم باز یک چیز دیگه نشته کنم من یک چیز دیگه لازه ای قرار من نمی کنم. با در نتیجه بالاخره ما یک دمی آواخر انتشارات بامیان که امو چیز است از افغان هست آقای عارف عزیز آمد از روی انتشارات است، یک کتاب نوشته کردم که عنوانش از بررسی و تعبیر و تفسیر قرآن کریم از دیدگاه علوم معاصر و اونمو بود که این کتاب در حدود 200 صفحه است. یعنی معنایش ایست که تعبیرها و تفاسیر یعنی غلطی اینمه قدر بوده که 200 صفحه شده. اینال بسیاری از این خصوصا افغان ها چی کردن؟ یک آدم پاکستانی قرآن مجید ترجمه کرده، فرضاً تفسیر کرده، تعبیر کرده. اینال افغان ها در پشتی کتابشان نوشته است که به استناد ترجمه اردو از فلانی، یعنی اینا خود متن قرآن مجید نخوندن و تفسیر و تعبیر کنن، اینا یک ترجمه یک پاکستانی را گرفتن نموده به فارسی آوردن، به فارسی افغانستان. اینی گفاره لازم من اینه تو کارا را نکردم. راجع به نباتات افغانستان هم بسیار زیاد کار کردم.
در قرآن کریم غیر از سیر دیگه کدام نباتات هست؟ یعنی در پالی نباتات دیگه مثلا دیگه چیزا هست؟
در قرآن مجید معلومدار گپ هست در حدود 40 نبات ذکر شده که از جملهش معلومدار نباتات غذایی هست. مهمترین انار هست و کیل هست و مچم
زیتون و انجیر و اینا نیست؟
بله زیتون انجیر، بله چطور نیست؟ زیتون هم هست، انجیر هم هست. خب باز خصوصا زیتون به حیث یکی از نباتات، زیتون و انار و انگور و اینیا به عیت نباتات بسیار مفید و به اصطلاح جنتی تذکر داده شده. بادنال بله مالوندار خورما هم غیر از اینکه درخت خورما که یعنی ثمر بخش زیاد شده، حتی به نام لینا درخت خورما که نو سود میکن تا یک متر قدش نرسید امام ذکر شده. بله خورما خوینال گفتم تمام نباتات که ذکر شده در دود 40 نبات است، پیاز است و سیر است و بازنگ است و مچم عدس است و خردل است و نمیفهم این خورما است و انگور است و زیتون است و خودگه و غیره دیگه. از اینا رو باید ما در کتاب شرح نباتی شانه و نامای عربی و نامای فارسی و نامای ترایشان هم نوشته کردیم و مطالعه کردن. دیگه امیدوار هستم که مورد علاقهشان قرار گرفته باشه.
شنوندگان نهایت محترم برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی، شما قسمت اول صحبت ما را با پوهان دکتر شفیق یونس، نویسنده چندین آثار تحقیقاتی درباره نباتات را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در برنامه های آینده رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
کاغلی دلی دارم دوتر